از آقای نوروزی خواهد شد. شب خوشی داشته باشید.
صدای آمریکا آشنای شما.
داستانی کنفرانس بروکسل که با تاریخ 4 و 5 ماه اکتبر صورت میگیرد، سفیر بریتانیا در کابل از کمک 750 میلیون پوندی کشور خود که معادل 1 میلیارد دلار میشه طی 4 سال آینده به افغانستان خبر داده. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی باشان میشنویم.
آقای دومینیک جرمی، سفیر کبیر بریتانیا در افغانستان، شام امروز در یک نشست خبری در کابل کمک های کشور مطبوعش را که در 4 سال آینده برای افغانستان فراهم خواهد کرد به زبان دری اعلام کرد و گفت:
من سفیر بریتانیا هستم و بسیار خوش هستم که امروز پیام خاص دارم برای مردم افغانستان از دولت انگلستان، از دولت بریتانیا. کشور بریتانیا امروز 750 میلیون پوند کمک جدید خود را با افغانستان چای جه حاصل آینده اعلام نماید.
سفیر جرمی به ادامه گفت که این کمک ها و مساعدت های بریتانیا با در نظر داشت پیشرفت های اخیر و حمایت از پروگرام های اصلاحات دولت افغانستان فراهم می گردد که عمدتاً در بخش های زیربنایی و نظام حکومتداری در افغانستان به مصرف خواهد رسید. ناگفتن بعد گذاشت که کشور بریتانیا 15 میلیون پوند دیگر را که به جواب تقاضای کمک های آجیل سازمان ملل برای حمایت از آزاد کنندگان فراهم می نماید جدا از این کمک 750 میلیون پوند می باشد. سفیر بریتانیا به ادامه سخنانش گفت:
This is a very ambitious pledge and it's a strong sign of the United Kingdom's.
این مساعدت های قابل ملاحظه بریتانیا بیانگر تعهدات پایدار این کشور از توسعه درازمدت افغانستان می باشد و بر اساس برنامه های اصلاحات قناعت بخش حکومت افغانستان برای 4 سال آینده ادامه خواهد داشت. سفیر بریتانیا اضافه کرد که کمک های کنونی بریتانیا چک سفید تلقی نمی شود، بلکه این مساعدت ها به تعهدات قوی حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد و فرهنگ معافیت و مسئولیت از مجازات می باشد که رضایت شهروندان افغان در آن نقش مهم دارد. ریاست جمهوری افغانستان بعد از اعلام مقدار کمک های کشور بریتانیا از مساعدت سخاوتمندانه این کشور که باعث تشویق و ترغیب سایر کشورهای کمک کننده خواهد شد استقبال کرده است. کنفرانس بروکسل به تاریخ 4 و 5 ماه اکتبر برگزار می‌گردد که کشورهای کمک کننده میزان کمک های خود را که برای 4 سال آینده افغانستان خواهد بود اعلام می‌نماید. اینجا در کابل اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان در نشست علنی و اختصاصی ولسی جرگه که به مناسبت آمادگی ها برای کنفرانس بروکسل دایر شده بود گفت: توقع می رود که 35 میلیارد دلار آمریکایی در سال و یا بیشتر از آن در کنفرانس بروکسل اعلام خواهد شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
روزنامه نیویورک تایمز میگه که دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواهد در سال 1995 زیان 916 میلیون دلاری را در اسناد مالیاتی خود درج کرده که به اساس ازی از لحاظ قانونی اجازه داره که بر 18 سال از پرداخت مالیه به حکومت فدرال ایالات متحده معاف باشه. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
نزدیک به 1 میلیارد دلار زیان در کاروبار دونالد ترامپ با او اجازه می دهد که سالانه از پرداخت 50 میلیون دلار مالیات بر عایدات برای 18 سال معاف باشد. این مطلب را نیویورک تایمز گزارش داده است. نیویورک تایمز می نویسد که با مشوره با کارشناسان امور مالیدهی چنین وانمود می شود که او کدام کار خلاف قانون را انجام نداده، اما از مفاد قانونی استفاده کرده است که با خانواده های ثروتمندی که مانند ترامپ پولشان را در شبکه های محفوظ و نوع شرکتی نگه می دارند که مکلفیت های محدودی دارند این امتیاز را می دهد. هیلری کلینتون نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات دوشنبه در جریان مناظره تلویزیونی با ترامپ از او انتقاد کرد که نمی خواهد اسناد مربوط به مالیدهی خیش را افشا بسازد.
They showed he didn't pay any federal income tax.
معلوم است که او هیچ گونه مالیه به حکومت فدرال نپرداخته است.
ترامپ در برابر این اتهام در جریان مناظره گفت
That makes me smart.
این مطلب نشان دهنده زرنگی من است. او در جای دیگر در برابر افشا نکردن اسناد مالیاتیش جواب داد:
At some point we're released. There's no rush. Why is there such a rush? I'm supposed to rush.
چرا اینقدر عجله وجود دارد؟ چرا من باید اینقدر عجله کنم؟ نیویورک تایمز می نویسد که اوراق مالیاتی ترامپ نشان دهنده این مطلب است که او از این بی‌نظمی مالی خیش که در سالهای 1995 با وقوع پیوست و در کاروبار خطوط هوایی و هتلداریش ورشکست شد، مفاد زیادی از عدم پرداخت مالیات به دست آورده است. با گفته روزنامه، کارشناسان صحت و سقم اسناد نشر شده در نیویورک تایمز را تایید کردند. همچنان وکیل مدافع ترامپ گفته است هرگاه کسی محتویات این اسناد را افشا سازد، چون ترامپ نشر آن را اجازه نداده است، علیه آنها اقدام قانونی صورت می‌گیرد. روزنامه می‌نگارد اوراق مالیاتی 1995 تنها بخش اندکی از این اسناد است که او آن را به حکومت ارائه کرده است. در عین حال، ترامپ شنبه سالم بودن صحت هیلری کلینتون را مورد سوال قرار داده و همچنان از هوادارانش در پنسیلوانیا خواسته است تا در آینده مراقب صندوق‌های رایدهی برای اجتناب از تقلب باشند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش در حالی که از معضلات جهانی نام می برد اظهار شک کرد که رقیب او بتواند با این وضع فیزیکی که دارد به حل آن قادر باشد. ترامپ می گوید او باید با همه این معضلات بستیزد در حالی که او نتواند 15 قدم تا موترش برود. ترامپ در این نزدیکی ها به حملات لفظیش به زندگی شخصی هیلری کلینتون ادامه داده است. او همچنان وعده سپرد که در آینده نیز بیشتر از این نکته استفاده کرده و در مورد آن سخن خواهد گفت. ترامپ در حال به حملاتش به زندگی شخصی هیلری ادامه می دهد که خودش تا حال 3 بار ازدواج کرده است و برخی وفادار بودن وی را به زنان قبلیش تحت سوال برده اند. تحلیلگران مستقل سیاسی به این نظرند که ناتوانی ترامپ در جریان مناظره هفته قبلی با کلینتون سبب گردید تا او در برابرش چنین روش را اختیار کند، تا بتواند دوباره موقفش را در برابر رقیبش مستحکم تر سازد.
صدای امریکا، آشنای شما.
تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان و گردانندگی نسرین محمود عزیزی هستین که به داستانه کوتاه از رادیو آشنا صدای امریکا اختصاص یافته. و ما قبل از او توجه کنین با این گزارش این برنامه. در حالی که اردوی پاکستان عملیات نظامیان هندی را در داخل کشمیر تحت اداره پاکستان رد کرده، هند میگوید که پاکستان مانند یک مریض بیهوش است که عملیات جراحی را حس نکرده. از سوی دیگر یک فعال هندی با خون خود نامه به منشی عمومی ملل متحد نوشته و از او خواسته که پاکستان به حیث کشور حامی تروریسم بشناسه. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد فواد لامی.
مقامات نظامی پاکستان به روز شنبه زمینه بازدید خبرنگاران از خط کنترل در کشمیر را مهیا ساختند. هند به روز جمعه ادعا کرد که نظامیان آن در یک عملیات برخاسا و هدفمند در داخل کشمیر تحت اداره پاکستان ده ها تندرو را کشتند. اما جنرال عاصم سلیم باجوه، سخنگوی اردوی پاکستان، به خبرنگاران گفت که هند با فیل سلاح‌های سبک از آن سوی خط کنترل آتش بس را نقص کرده و 2 سرباز پاکستانی را کشته، اما هرگز عملیات هدفمند انجام نداده.
There has been no surgical strike.
در این سوی خط کنترل هیچ عملیات هدفمندانه ای از سوی اردوی هند صورت نگرفته است. تمام ادعاهای آنان مبنی بر انجام چنین عملیات غلط است.
پاسخ منوهر پریکار وزیر دفاع هند تکان دهنده بود.
وقتی کسی بیهوش باشد عملیات جراحی را حس نمی کند. حتی 2 روز پس از عملیات هدفمند و بقاسای ما، پاکستان هنوز نمی داند که چه رخ داده است.
وزیر دفاع هند افزود هر کسی که قصد صدمه رسانیدن به هند را داشته باشد با پاسخ فوری مواجه خواهد شد و هند به احترامی را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز گفت که نظامیانش به قصد تسخیر اراضی به کدام کشور دیگری تعرض نکردند. و همچنان از جهانیان خواست که قربانی سربازان هندی در جریان جنگ های جهانی را فراموش نکنند.
هند هرگز در حرص به دست آوردن زمین نبوده، هرگز کشور دیگری را مورد تعرض قرار نداده است. اما با این هم بیش از 150 هزار هندی در جریان جنگ‌های اول و دوم جهانی از برای دیگران شهید شده اند.
زندگی در ایالت جموں کشمیر هند امروز روال عادی را نداشت و در نتیجه تقاضای جدایی طلبان مبنی بر مسدود شدن بازارها مردم در خانه هایشان باقی ماندند. از سوی دیگر باشندگان قریه های نزدیک به خط کنترل خلاف گلوله‌باری های اردوی هند بر دهاتشان اعتراض کردند.
دوباره دونو ملک تنش بار دیگر میان هر دو کشور تشدید یافته. پس برای ما زندگی در اینجا بسیار دشوار است.
در حالی که تنش میان دو قدرت اتمی به فزونی نهاده، مهیش یادو یک فعال هندی با خون خود به ملل متحد نامه نوشت و خواست که پاکستان را یک دولت حامی دهشت افغانی اعلام کند. هند از ماه گذشته بدین سو کمپینی را برای منزوی کردن پاکستان در ملل متحد آغاز کرده و صدر اعظم هند گفته که برای تجرید پاکستان در سطح جهان از هر گزینه کار خواهد گرفت.
داستان‌های کوتاه طنز از گنچو اوزونوف و پیتر نازناکوموف، ترجمه جلال نورانی، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. گنچو اوزونوف، طنزنویس برجسته، در 1919 به دنیا آمد و مجموعه های متعدد آثار وی به چاپ رسیده است. او مدت معاون مدیر مسئول مجله فکای استیچر بود. برای استیچر و سایر مجلات قصه های طنز می نویست. باید انتقاد کرد، داستان اول این نویسنده است. منشی اتحادی صنفی داریم و آدم عجیب است. هیچ کس نیافت. راست آمد به دفتر ما آمد و گفت که فردا جلسه اتحادی صنفی است. و بله، انگشتش به طرف من دراز کرد و گفت که تو با عنوان یک آدم آگاه، شریف و اصولی باید تمام نارسایی ها را به باد انتقاد بگیری. و ما که از نارسایی ها یک عالم رنج می بردم، گفتم خب حالا که گپ از این قرار است چنان انتقاد کنم، چنان که سنگ روی سنگ نگذارم. و تو خوب می فهمی که ما منتقد به دنیا آمدیم، لیازه هیچ کسا نمی کنم. می دانم و می علت تو را گفتم که انتقاد کن. او رفت و من نشستم، فکر کردم. قلم و کاغذ در مقابل خود گذاشتم تا نارسایی ها را یادداشت کنم. کلیم پر از موضوع بود. یک عالم انتقاد وجود داشت. کارهای صورت گرفته بود که دل آدم می کفید. آستینا را برزدم. حالا امرایتان کار دارم. فکر کردم باید جسور و شجاع بود. بازم فکر کردم گاه پیشانی و گایم پس کلی خدا می خوریدم. در اتاق با قدم زدن شروع کردم. آخر رفتم با اتاق منشی اتحادی صنفی اداری ما و گفتم گوش کن پتروف، می دانی چی میشه؟ چی میشه؟ هر نارسایی و هر ضعفی را که به باد انتقاد بگیری، او موضوع به اشخاص معین ارتباط میگیره. یعنی ناچار باید آدمای مسئول انتقاد کنی. طبعا که اما تو راستیه. اما میفهمی مانای کار چیست؟ احمد و محمود و کلبی و مقصود، خلاصه هر کسی را که در کارش نارسایی باشه باید بکوبی. خب بکوب دیگه. تو باید شجاع باشی، قاطی و بیامان باید انتقاد کنی. بسیار خوب. بازم رفتم با اتاقم، قلم و کاغذ روی میز گذاشتم. حالا دیگه از چنگم خطا نمیخورین. پشت خرد و کلان و موقف کسی نمیگردم. اول تر از همه با آمر عمومی و مؤسسه باید تصفیه حساب کرد. میگم خوب رفیق گرگیف، آمر بودنت به جای خود، اما چقدر مامونین اداری ما خود رایی تو را تحمل کنن؟ مثال میخوایی؟ بفرما. قلم روی میزن مندازم. نه بابا، بیچاره گیرکیف وقتی که مقرر شد زیاد با کار مؤسسه ما بلد نبود، با معاون خود اعتماد کرد. معاون صاحبم را نشان داد، گفت چاس، چاره نشان داد و گفت که راز علم بدم. تمام تقصیرها به گردن ای استیفانوف است. بله استیفانوف، معاون صاحب محترم، ای توستی که چی بگویم، ولی ای معاون صاحب عضو هیئت اجرایی اتحادی سنفیام است. سیر تا پیاز برای ما او تهیه میکنه. امی معاون صاحب سراسر کچولو رو به من میده. بیچاره یک سر داره و هزار سودا. او رو چرا قرض بگیرم؟ نه جانب یادن نیافتیم. آدمی که باید انتقاد شوه نستان چفه است. همی به مغزم فشار میارم که یافتم نستان چف، یک بیروکرات تیپیک هستی. هم بیروکرات هستی و هم مفخور. فقط دخمیر موی میپالی و مردم آزادی میکنی. ها با صندوق تاوینی رو به دست اتور یک آدم دادن. ماندن والای نیستم ستان چیف. صندوق تاونی، آره به دست اوز. فردا اگر کدام قرضگه کار داشتم ای خبیصه کار خود خواد کرد. اگر از حق نگذاریم ای ستان چیف هیچ وقت گپ مرا به زمین ننداخته. آزار دادن او چندان خوب نیست. آدم های قابل انتقاد خو کم نیست. همی پنچوف غیر از دیدن فوتبال و گریختن از کار دیگه هیچ کاری نداره. مثل فرفرک تکت مسابقه فوتبال به دست میره. هم به خودم و هم به ما چند بار برم تکت پیدا کرده و بهترین مسابقات از خیرات سر او دیدیم. گمشکو این فوتبال دوسته که چی آزار بتم. شوقی ورزش هست دیگه. ایوانوف یافتم. تو ایده بیبی چالاک و چتاق سرمه را از چشم میزنه. بالاتر از سوی خودم چوکی گرفته. اصلا چی کسی این ملخه که مقرر کرده؟ لا حول ولا. باز صلاحیت دادن ورقه استراحتگاه را هم با او دادن. درست است که پارسال مرا به بهترین محل فرستاد، اما امسال بابا خاک به قواری رو به انتقاد کردن هم نمیرزه. نفر خو کم نیست. اینم امی راسف با کاکلای چرب خود، گای طرفی ای تایپ است و گای طرفی او دیگه، یک قلم کش میکنه و دو تا سگرت میکشه و باز ای سگرت های چاقم خدا میدانه که از کجا پیدا میکنه. واقعا آدم مشکوک است. کیافیش به بعد مشا میمانه. ای بابا او واقعا او باشتیپ است. میگن که یک وقت بوکسران بوده، بسیار بدخوی آدم است. در یک شوه کار میکنیم، میزای ما پالو به پالو. من خواه از زورش نمیترسم، اما گفته نمیشه که کدام نزاکته که بین ما پیدا نشه. ای بابا پس کی را انتقاد کنم؟ خودم قابل انتقاد هستم. یک آدم چتی. اصلا من چی کار هستم که مرا در اتحادیه سیلوی آز ساختن؟ خودم انتقاد میکنم تا اخراجم کنن و من هم از غم انتقاد کردن خلاص شوم. واه واه بله، بالاخره یافتم که چه کسی را انتقاد کنم. Thank you. تنز دوم، ماه عسل. سرانجام ما ازدواج کردیم، ازدواج رسمی و هم در برابر قاضی. به این صورت ما به صحبت‌های دور و دراز تلفنی و آکشیدن‌ها و انتظار کشیدن‌های دم سینما و پارک‌ها، گشت و گذارها، رد و بدل کردن نامه‌های عاشقانه، تصویر شمع و پروانه و قلب تیر خورده و خونچکان و غیره و غیره پایان دادیم. با دو نفر شاهد عاقل و بالغ در برابر قاضی قرار گرفته سند ازدواج امضا کردیم و زن و شوهر شدیم. بعد از این من شدم یک مرد زندار و زنم شد یک خانم شوهردار. ما هر دو خویشاوندان زیاد پیدا کردیم. پدر او خسروم و مادرش خوشویم شد. همچنان کسان دیگه تحت عنوان خسربره و خیاشنه و باجه و غیره خویشاوندان من شدند. در عوض همسرم دارای خوشو و خسر و ایور و ننو و زن ایور و غیره شد. خب از این چه بهتر که با یک امضا و یک بله گفتن آدم قدر خیش و قوم پیدا کنه. درست نمیفهمم با کدام دلیل من خانه داماد شدم. به هر حال من در خانه خانومم زندگی را آغاز کردم. درست در روزای اول ازدواج وقتی که من با مادرم تنها نشسته بودم، او به من گفت که گوش کن، تو یک مرد هستی، خوب چشما و گوشهایت باز کن، نباید اقدر زیر بار خواهشهای نابیری که روی شانهایت سوار شوند فهمیدی؟ روز دیگه ما با خوشیم که البته او را خاله جانی خطاب میکدم و خسر و زنم صحبت میکدم، قرار به این شد که ما و همسر مای اصل خود در یک نقطه زیبا و خوش آب و هوا بگذرانیم. همه موافقت کردن. خوشیم با خوشحالی دستایش به هم زد، خسرم تبسم کرد و همسر مرا بوسید. زیرا ما گفته بودم که کنار بحر میریم. بعد از آن ناگهان زنم گفت که عزیزم چرا کنار بحر بریم؟ مای اصل خود در منس میگذرانیم. خسرم تماشا میکرد و بروتهای خودت تهو میداد. خوشویم هم گفت که واقعا باید به منز رفت. من چیزی نگفتم، اصلا رفتم پیش مادرم تا با او مشوره کنم. به او گفتم که مادر جان اونا میخواین که من و زنم مای اصل خودت در منز بگذرانیم. مادرم با اعتراض گفت چی لازم است که در منز بگذرانین؟ اگر به هر خواهش از اونا موافقت کنی هموز که روی شانهای توار میشن. تو بگو که برشان بگو که با پوموری میری، اوجا تفرجگاه بسیار خوش است. وقتی که به خانه همسرم بازگشتم گفتم که ما مای اصل خود را در پوموری میگذرانیم. زنم با تعجب پرسید چرا اونجا؟ ما خود فیصله کرده بودیم که به منز میریم. گفتم نه خیر، ما فیصله کردیم که به پوموری میریم. زنم اصرار کرد عزیزم منز خیلی زیباست، دلیم میخوای اونجا بریم. نه خیر، پوموری بهتر است. ما تصمیم گرفتیم به اوجه بریم. هرقدر زنم اصرار کرد من قبول نکدم. آخر نمیخواستم زیر بار خواهش های اونا برم تا روی شانهایم سوار شوند. آخر من مرد هستم. زنم فریاد زد تو مستبد هستی، خود رای و خود خواستی. و ما بالای چیغ زدم و تو بسیار ناز و نخره یاد داری، میخوایی هرچی دلت میخوایه اونمورا بعد سر من تحمیل کنی. تو لجبازی میکنی. نخیر، تو لجبازی میکنی. پس به منز میریم. نه خیر، به پوموری میریم. تو نمیخوای گپ مرا ارزش بدی؟ تو نمیخوای که به گپ شوهرت گوش بدی؟ آخر من زن توستم، باید امرای من مهربان باشی. آخر من شوهر توستم، تو باید گپ مرا بشنوی. جنگ و دعوای ما شدید شد. زن بیهوش روی کاوچ افتاد و من دویدم و پیش مادرم رفتم. مادر جان، من روی گپ خود استادم، اما اوام سر گپ خود استاده است، حالا هم زوف کده. مادرم گفت هیچ مهم نیست، ما هم از این زوف ها بسیار کردیم، تو باید مرد باشی. شب زنم با ما گپ نمی زد. خوشیم در آشپزخانه گیریه می کرد. خسرم بشانیش تاش بود. خب دوستا، زندگی خانوادگی ما اعتراض شد. نمیدانم که کار با کجا خواد کشید. آخرام ما و همزنم خوشو داریم. میفهمی؟ هر دوی ما خوشو داریم. و آخرین داستان ای بخش سالگری تولدی نام داره از پیتر نازناکوموف. چند پیش یکی از آشنایانم مرا به سالگری تولد دخترش دعوت کرد. یگانه دختر خانواده را که تنوجکا نام داشت زمانی دیده بودم که تازه به گپ زدن آغاز کرده و کلمات با لحن کودکانی خود به زبان می آورد. او آنقدر کوچک بود که خیال میکنم روی کف دستم جا میگیره. از شنیدن این خبر که مرا در سالگرد تولدی او هم در 7 سالگیش دعوت کردن خوشحال شدم. در کودکی تنوجکا مرا کاکوبونو صدا میکرد. والدین تنوجکا از قشر روشن فکر بودند. پدرش که مرد بود بلند قد و کمر استاد پوانتون بود. فقط زمان به حرف می آمد که سخن از باکتریا و باسیلا به میان می آمد. مادر تنوجکا زمان مسئله دپارتمنت فرانسوی فاکولته فیلولوژی بود، اما او نتانست که تحصیلات خود تمام کند. در جریان تحصیل عاشق شد و فاکولته را رها کرد. اکنون نیز در هیچ جای کار نمی کنه و به امور منزل و تربیه کودک خود می پردازه. تنها و تنها عضویت یکی از سازمان های اجتماعی را دارم. ما به دعوت کم ناوقت‌تر رسیدم. در حدود 10 نفر مهمان دیگر قبلا آمده بودند. مهمان ها دور میز نشسته بودند و صحبت می کردن. از صحبت های تشریفاتی خشکشان حس می شد که زیاد با هم دیگر آشنایی ندارند. در وسط میز کیک بزرگ و قشنگی با 7 شمع قرار داشت، اما شمعها را هنوز روشن نکرده بودند. مادر تنوشکا همونطور زیبا به نظر می رسید و موهای خود به مود روز آراسته بود. او مرتب به میمانا خوردنی تعارف می کرد و ضمن او شوهر خود ملامت می کرد که از میمانا به خوبی پذیرایی نمی کند. تنوشکا و دختره که قشنگ و زنده دل مبدل شده بود و مرا به زودی شناخت. ما ضمن این که توفی او را برش پیش کدم سالگری تولدش را تبریک گفتم. و خاطر همین توفه بود که مقدر ناوقت رسیده بودم. تنوشکا توفه را باز کرد و از دیدن از او فریاد از خوشحالی برآورد. مادرش چشمای خود گرد ساخته و به او گفت آدم وقتی که توفه را میگیره چی میگه؟ تنوشکا از خیز و جست باز ماند و حیران به طرف مادر خود می دید. او چپ مانده بود و دست و پای خود گم کرد. برای که کار کرده باشه یک شنیر برداشت که به دهن بگذره، مادرش به پشت دست او زد و تکرار کرد. پرسیدم وقتی که با آدم توفه می تن آدم چی باید بگه؟ من همیشه به کودک ها دلسوزی داشتم، مخصوصا زمانی که والدین سعی میکردن اونا را به بچه های خوب مبدل بسازن. دلم زیادتر به کودک ها میسوزه. من گفتم که او را راحت بانین، چه ضرور است که حتما طفل تشریفات به جا بیاره؟ یه قدر مهم نیست. مادرش اعتنایی به میانجیگری من نکرد. او نگاه غضب‌آلوده به کودک انداخت و کودک نیز نزدیک بود که گریه را سر بده. مادرش گفت تو دختر احمق، همیشه مرا میشرمانی. باز وقتی که میمان نیست همه چیز یاد داره، ولی یکی و یک بار تشکر گفتن فراموش کرده. من برای یکی دختره که از زیر فشارا خلاص کنم دست بوده گرفتم و طرف خود کشیدم و با مهربانی گفتم مبادا گریه کنی جانم، بیا پیچ کاکا، چقدر زیبا شدی. تنوشکا لبخند زد. او خدا به من نزدیک کرد و آهسته در گوشم گفت کاکا جان، باد از نان شیریخ داریم، اما به خاطر اینکه شیریخ سرد است مادرم به من نمیده. شما برای خود کم سیاه ترک بگیرین که امروی شما از شیریخ بخورم. بعد اطراف میز مهمانان درباره سرطان و اینکه آیا این مرض قابل تداوی است یا نه بحث می‌کردند. پدر تانیا خود برای جلو بحث آماده کرد. در صحبت‌ها آنقدر کلمات لاتین به کار برده می‌شد که آدم فکر می‌کرد در صنف آخر فاکولته طب به لکچر گوش می‌ده. مادر تانیا نیز اعتراض کرد که یادت همسرم است، همین که پشت میزنان میشینیم سخن از امراض و چنین چیزهای وحشتناک به میان میاد و به همین علت دختره که ما بیخیش جا نداره. بعد از آن او با یکی از خانمها که کنارش نشسته بود درباره یک نوع بافت صحبت آغاز کرد. درباره بافتن جاکت یخن بلند جرو بحث خصوصی آنها داغ شد و من با استفاده از این فرصت به دالیز رفتم و تا با تنوچ که یک کمک مشغول شدم. او سامانهای بازی خدا به من نشان میداد. ما خرسک و شادیگک کوک کردیم و خدا سرگرم ساختیم. وقتی که موترکار کوک کردیم فهمیدم که هم ما و هم تانیا خیلی سفر با موتر خوش داریم. تانیا شکایت میکرد که انگام سوار شدن با موتر مادرش او را مجبور میسازد که دو جاکت سر به سر بپوشه و هم هرگز او را در جالبترین قسمت موتر یعنی پالوی راننده نمیگذارن. به زودی مرا از دهلیز پشت میز نان بردن. نوبت خاموش کردن شمها و بریدن کیک رسید. تنوچ که آرزو داشت که شمها را خودش روشن کنه، اما مادرش با مهربانی غر زد که گوگرد نباید کودک ها بدست بگیرن، شمها را خودش درداد. تانیا شما را پف کرد و ما همه کف زدیم. صحبت از مکتب رفتن به میان آمد. مادرش به ناراحتی گفت من هیچ راضی نیستم که تانیا به این مکتب کوچی خود ما بره. وضع تدریس در این مکتب چندان خوب نیست. کودک های این مکتب بی تربیه و از فامیلای عادی هستند. پدرش آرام شیشته و هیچ کار نمی کند. در حالی که معاون وزیر تعلیم و تربیه هم دوست نزدیک اوست. تانیا را به یک مکتب درست شامل نمی سازد. چی کنیم که تزیادم؟ در این وقت زنی از میان مهمانان تانیا را در بغل گرفت و گفت حالا تانوچکا برای ما یک شیرک خوب میخوانم. تانوچکا جگر خون شد، به طرف مدید. معلوم بود که دلش نمیخواست که شیر بخوانه. مادرش چشمای خود به طرف او کشید و گفت بخوان دخترم، یک چیز بخوان، همون شیر فرانسوی را که برات یاد داده بودم. آفرین، شروع کن. او به طرف مهمانان رو کرد و گفت این آهنگ فرانسوی خیلی مقبول است، تانیا بسیار شیرین ادا میکنه، بخوان دخترم. سیغلیو پو سیغلیو پو، بخوان 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 دیگه چی بود؟ تانوچ که با ناراحتی گفت اوف، بازم فرانسوی مادر جان، هیچ دوست ندارم، آخر یادم رفته. بخوان دخترم. سریالو پو سریالو پو، حالا زود دگه جگر خونم نکو، بخوان دختر، دختر خوب بخوان. دخترک با تذرو گفت مادر جان فراموش کردیم، بگذار یک چیز دیگه بخوانم، شعر کوهای فیروزه‌ای را بخوانم. مادرش با قهر گفت تو باید آنچه که خواهش میکنن بخوانی، نه هر چیزی که دلت خواست. مهمانا مداخله کردن گفتن که بگذارن که کوهای فیروزه ای را بخوانه. دخترک پریشان و هراسناک به خواندن آغاز کرد. قیافش به مجرمی میمان که از روی اجبار در برابر جمعیت به جرم خود اعتراف کنه. بعد از خواندن شعر مادر با نارضایتی گفت که بسیار خوب، برو بازی کو، اوش کو که شیریخ نخوری. با صحبت آغاز شد. مثل ای که موضوع سرطان و طرق مالجی او هنوز به نتیجه نرسیده بود، زیرا همی بحث ادامه یافت و من در بحث سرطان شرکت نکردم. به همی علت ماجرای بعدی را بد دقت دیدم. تنوچکه مشغول بازی بود، اما مثل این که کم مزه شیریخ چشیده بود، زیرا مادرش موضوع حس کرده بود و در دالیز دنبال او رفت. گوش تانیا را محکم کشید و پایش را محکم چندک گرفت. صدای چیغ تنوچکه بلند شد. مهمانا سراسیمه شدن. دخترک به تلخی میگریست. زن چاق پرسید آخ دخترک چی شد؟ آخر او آرام بازی میکرد و تا حال صدایش بلند نبود. مادر کودک جواب داد چیزی نیست، دست خود با این موترک اوگار کرده. چو باش دختر، یک دختر 7 ساله گریه نمیکنه، چوب که خاله جان قار میشه. مادر تانیا با لحن ملایم و مهربان میخواست که کودک آرام بسازد. او تانیه را بوسید و گفت که وقت خواب است و او را به اتاق خواب برد. در اتاق خواب صدای گریه کودک بلندتر شد و من فهمیدم که مادر بازم او را زیر تربیه گرفته. وقتی که مادرش برگشت گفت که کودک های امروزی بسیار نازدانه و زیر هستند. من وقت کافی ندارم که اوتر که لازم است دختر خود را تربیه کنم. میمونا حرفای او را تایید کردن. سخن درباره تربیه طفل جولان کرد. هر کدام به نحوی از کودکان خود شکایت داشتن. من فهمیدم که دیگه باید برم. دلم نمیخواست که در این بحث شرکت کنم. مرا تا دم دروازه بدرقه کردن. مادر تانیا میگفت که چرا قدر زود میرین، هنوز شیریخ نخوردیم. میفهمی من چی گفتم؟ با یک ناراحتی خاص بهش گفتم که ببخشین اصلا شیریخ خوش ندارم. اما زمانی که کودک بودم برام بسیار لذت بخش بود و شیریخ زیاد دوست داشتم وقتی که کودک بودم. پایان داستان. شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه باز هم جناب جلال نورانی مترجم ای داستان ها روی خط هستند که ما افتخارشان داریم و اینا حضور دارن، داستان شنیدن و شما شیوایی ترجمهشان دیدین و شنیدین که چیگونه بود. خدا کنه که من درست ادا کرده باشم. نورانی سه به شما سلام عرض میکنیم، میکروفون در اختیار شماست.
تشکر. شما زنده باشید و جالب است که عصر زمان بسیار خوب و مساعد در پایان سالهای پادشاهی علی‌حضرت محمد رضا شاه اتفاقا به داستانهای بلغاریایی دست گفتم، به اونمو زبان خارجی که میفهمیدم و اینا رو ترجمه کردم. و یک روز سفیر بلغاری ها برای ما تلفون کردن، گفتن که شما چاشت میمان مستین بین. و من بسیار تعجب میکنم که شما داستانهای کشور مرا تنظیمیستار داستانهایش رو ترجمه کردیم و یک کتاب که خوب نشر شده بود که اونا از این خاطر بسیار خوشنگ بودن بنام مربای مارچ. و این مربای مارچ بسیار سرنوش تعجب غریب داشت به خاطر که در اونمو اصل زمان جمهوری مرحوم محمد داود خان مجلی سباون که اینی زایر تنین و شخصیت های دیگه نشر میکنن، اینا همین استفاد تنز خورا ناشماندن مربای ماج، یعنی از روی همین کتاب من.
بله.
و بعد از رو رادیوی آزادی همین برنامه تنزی خورا هم ناشما روای ماج ماندن و تقریبش از این اقتباسات بسیار جالب شد. مثلا یک خانمه که مسئول خزان به نام مربای دال یک مجلی داستان خود چاپ کرد و چهار شب دیگه تشرید اینا. به هر صورت
که از این چیزای هیچ مربا ساخته نمیشه. چیگونه میاد
سنت شیری و اینا همی خود تزدار، یعنی جمع کردن دو زدنگ، مثل این که شما امروی صبح امروی چای شیرین چطنی مارچ بخوریم، یعنی تو یک چیزی بود.
بله.
باز از او بسیاری جالب بود حساب بسیار اثرگذار بود. بعد از او من خواستم که این مربای مرچ تجدید چاپ کنم و نتیجه می فهمیم یک دفعه به دلم گشت روزنامه های مختلف کلکسیون های شد، مثلا جراید مختلف جواندون و انیس اینا را ورق می زدم. اینا مثلا آدم های بسیار بزرگوار مثل زیای کاری زاده یا سیدک ترجی کسای دیگه، اینا هم داستانهایی را ترجمه کرده بودن که پراغنده در مجله چاپ شده بود. من خواستم که اینا هم یک مقدار
بله نورانیسم بخط هستین؟ صدای شما رو نمیشنم، مثل که تلفون شما قطع شد. پرودوسر برنامه سعی میکنن که شما رو دوباره روی خط بیارن. اگر آواز ما رو میشنوین از طریق رادیو تلفونتان رو بمانن، دوباره هم روی شما تماس میگیریم. حرفای بسیار جالب است. تصادفه که درمی یکی دو ماه پیشتر در یک جای من مربا کار داشتم در یک مغازه و پشت مربای زردالو میگشتم. تصادف یک بوتل مربای زردالو دیدم اما او را نگرفتم. مربای مرچ به دست ما آمده بود. کور من قیافهشان هم یک چیز بود و رنگش هم و دست طرف این مربای مرچ رفت. خانه ایرم خریدم. بله استاد هست
بود.
بفرمایید.
و خوشبختانه که سفیر بلغاریا برای من گفت که شما یک بلغاریا کشور بسیار کوچک است، یک چندم افغانستان، شاید اگر شتم کشور افغانستان وسطش هست و نفوس افغانستان او وقت ما میگوستیم 12 میلیون 15 میلیون، اینا 6 میلیون نفوسشان بود. گفت امید کشور کوچک ما را در اروپای شرق شما بسیار تنظایشان مشهور ساختین در مابین افغانستان اینا، این یعنی تنظیویس هایی که شما آثارشان را ترجمه کردین بی صبرانه منتظر شما هستن و شما دعوتنامه روان کردن شما برین خیلی به بلخوری هست. و یکی از خوشبختی های زندگی مایی است که واقعا وقتی به بلغاری ها رفتم، یعنی نازنین ها نیوسندای بلغاریایی تنظیمیسایشان که آثارشان رو من ترجمه کرده بودم، همشان در دفتر روزنامه استرشل یعنی خرمجز و زبان ما جمع بودن و با هم شیشتیم و خنده کردیم مزاق کردیم و اینا. من جای بسیار خوب بلغاری ها رو گشتاندن و بسیار زیاد عزت کردن اینا. نتیجه ای شد که من آثار از اینا رو گرفتم، البته با اون زبانی که خودم میفهمیدم، نه زبان بلغاریایی که من نمیفهمیدم و زبان روسی، آثارشان رو گرفتم و نتیجه از اون یک کتاب مختنم دیگر با نام چی کنم عادتم شده ایم و چاپ رساندم. و خیلی از نسیم جان که طنز در تمام دنیا در زبان اسپانوی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، باز حتی ایندی. و جالبشی است که من حتی از عربستان سعودی، از هند، از کشورهای دیگه تنظایی تنظیمیسایشان نگفتم و ترجمه کردم. شاید اگر قضاوت شده که چی کسی تنظای مختلف نیسندهای مختلف دنیا را ترجمه کرده و افغانا عرضه کرده، شاید همه بگوین که جلال نورانی اولین کسی بود که از 28 کشور جهان تنظایشان چاپ کرد. خب از این
کار ترجمانی از منابع خارجی شما رو به کجا کشاند؟ از سفارت در داخل افغانستان رفتین شما و بیرون رفتین و اروپا سفر کردین. بسیار جالب است، بسیار جالب است. چه اهمیت ترجمه و آگاهی از منابع خارجی چقدر زیاد است، چقدر با ارزش است. بله،
شما ببینین که امین مترجم کسی که آثار خارجی رو ترجمه میکنه گاهی دو مملکت را به هم پیوند میده، ادبیاتشون را به هم پیوند میده، مردمشون را به هم پیوند میده که اونا بسیار کمترین. حالا به طور مثال در اونمو عصر زمان در سر تا سر بلغاریا اگر شما میگشتین میگفتین کشور به نام افغانستان است، یکیش پسان میکرد که در امریکای لاتین است، در امریکاست، در کجاست. و چه اگر در افغانستان میگفتیم که یک کشور بنام بلغاری است، هیچ که نمیفهمید که این بلغاری ها در کجای دنیا هست. ببینیم اونی ترجمه ملت ها را با هم نسید میکنه، ملت ها را با هم آشنا میسازه. و حال شما این داستان های تنزک خواندیم بدون شکم و تنهای ماره مزه داد، خوش شان آمد. دیدن که تنزایی هست از یک کشوری به نام بلغاریا، کشوری بسیار کوچک در اروپای شرقی، اما با ترجمه من مردم افغانستان بلغارایی یایی ها را شناختن و باز دوستان من که در بلغاری ها ترجمه کردند اونا افغانستان کم و بیش شناختند. به هر حال ترجمه بسیار اهمیت بزرگ داره و من در خوشبختانه در کتاب هنر طنزپردازی یک فصل به ترجمه اختصاص دادیم، ترجمه طنز. و ای کاش اینمی صنعت شریف و اینمی وظیفه خطیر و بزرگوار یعنی برگرداندن آثار یک ملت بسیار دور از ما به ملت خود و این صورت بگیره و باز یک مرد خدا پیدا شود در او کشور که آثار ما را ترجمه کنه. نسیم جان داستانای زهنورد زریاب، اسدالله عزیز، اکرم عثمان، داستانای ما و کسای دیگه به زبانای انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی و این زبان ها ترجمه شد. بدون شک از طریق اینمینا یک تعداد زیاد مردم در اروپا با نام افغانستان آشنا شدن با آثار ما. ما هم همین کار کردیم، ما هم همین خدمت کردیم که اینمی ممالک به هموطنهای خود بشناسانیم. و من افتخار دارم که با از طریق کتابای من مردم آثار برازیل، ارجنتین، پرتغال، اسپانیا و اینا را همراهش آشنا شده. و ای کاش در هندوستان، در بنگلادش، در افریقا، سودان و کشورهای دیگر این میگفتم آثار افغانستان ترجمه شد، جهان ما آل باید به هم نزدیک شود، یکی دیگر را بشناسید.
بله.
ما بنده های خدا از طریق آثار خود خصوصا نویسنده های این کشور ها میتونند که آثار خود یکی به دیگر بشناسانند، اما بهترین دستایی که فرهنگ ما را میبرند به اونجاها و فرهنگ اونجاها را میارن به فرهنگ ما، یعنی کسایی هستن که زول سانین هستن یا مثلا دوستی زبان مشناسن.
بله.
و اینا ببرن ترجمه بکنن.
بسیار جالب بودم این داستانهای شما را نورانی سب که خواندم و اصطلاحات را که شما در ترجمه آورده بودن که در افغانستان معمول است، اگر لفظ به لفظ ترجمه میشه کیفیت خود گم میکرد، ولی چطور در ذهن باقی میماند که دختر خود چندک کن مثلا امریکا خواسته که تربیت کنه او زیرزیری است. یعنی این اصطلاحات بسیار زیبا آمده. بسیار از شما تشکر میکنیم نورانیس، قلم شما پرنور و رسا، که باز هم ترجمه دیگه شما را در برنامه های آینده داشته باشیم و بخوانیم و از اون لذت ببریم و آشنا شیم، همونطور گفتین، با سایر کشورها و با عادات و رسوم مردم. شب شما بخیر باشه. جهان سپاس. شنونده های عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان برنامه با ما بودین.